من بگم در مورد حق دسترسیه. خب مفهومش که روشن حال بیشتر داریم بچه فنی مثل ما توی بحثی که این کتاب کرده بیشتر در مورد نقد حق دسترسی مطالبی آورده. حالا توی ارائه بنده اول خود حق دسترسی رو یه صحبت خیلی کوچیکی میکنیم که حالا شناختم ازش مشترک بشه و یکسان بشه، بعد در مورد نقض حق دسترسی این مسئله بررسی میکنیم و بعد از اون در مورد قوانین موجودی که کشورها در رابطه این مسئله دارن و مسئله ها و حفره هایی که توی قوانین موجود وجود داره بعد از اون صحبت میکنیم. یه راه‌حل های پیشنهادی که همراه با جمع‌بندی این مطالبی که گفته شده توی آخرین کتاب مؤلف آوردن، مؤلف توی آخرین فصل. این که اصلا حق دسترسی چرا مطرح شده خب روشنه، شاید بعد از گذشت این همه سال دیگه بعد از گذشت این همه سال از شروع و تأسیس اینترنت شاید لزومی نداشته باشه صحبت از حق چرا حق دسترسی مسئله مهمی هستش صحبت بکنیم. وقتی اینترنت توی همه جا فراگیر میشه بعد از گذشت چند سال افراد مختلف مکانهایی دسترسی پیدا میکنن که خب اجازه لازم رو ندارن در مورد اون. در مورد دسترسی غیر مجاز میشه اون رو در یه نگاه کلام به دو قسمت تقسیم کرد. وقتی که یک فرد خارجه یک سازمان خب طبیعتاً هیچ اجازه ای نسبت به دسترسی به منابع اون سازمان نداره، وقتی همچین شخصی به منابع اون سازمان بدون اجازه دسترسی پیدا میکنه این قسمت اول دسترسی غیر مجاز ما رو تشکیل میده. و قسمت دوم که حالا خیلی خطرناک‌تر هم هستش افراد داخل سازمان هستن که یک سری دسترسی های محدودی دارن و با افزایش این دسترسی ها به کارهای خلاف قانون و فراتر از اون حدی که اجازه دارن دست میزنن. در مورد حالا فناوری ها و اون ابزارهایی که باهاش این حق دسترسی نقض میشه خب چون بچه هم فنی هستن آشنایی نسبتا خوبی هستش. در مورد کوکی من حالا بیشتر دوست داشتم که این حرفای قانونی و حقوقی که تو این زمینه زده میشه رو براتون بیارم. توی کتاب یه مسئله در آورده بود در مورد کوکی، این که حالا کوکی چیه فکر نکنم زیاد توضیح لازم داشته باشه، ولی مفردی که استفاده کنندگان از کوکی ازش استفاده میکنن اینه که پذیرش کوکی یک مسئله اختیاریه و افرادی که از این سایت که از این کوکی استفاده میکنن میگن که اگر به فرض ما آسیبی هم به کامپیوتر اون فرد پذیرنده این کوکی و این خدمت بهش وارد بکنیم اونا میتونن استدلال کنن که اگر افراد کوکی ها رو غیر فعال نکنن انگاه هر گونه پیامد دردی رو پذیرفتن. شاید جالب باشه که بدونیم که خیلی از ثبت نام هایی که در اوایل خدمت رسانی یک سایت از ما میشه شاید برای اون خدمتی که دقیقا اون سایت میرسونه موضوعیت نداشته باشه. یعنی به فرض مثلا شما وارد یک سایت تجارت الکترونیک میشین، از شما اون اطلاعاتی که اول کار به صورت سریع و یا حتی زمینی میخواد، این اطلاعات در مورد کارکرد تجاری اون سایت هیچ موضوعیتی نداشته باشه. ولی یه استفاده خیلی عمده و جالب توجهی که جدیدن یه چندین سالی که مطرح شده تجارت اطلاعات شخصیه. یعنی این افراد این سایت ها این اطلاعاتی که به صورت ذهنی و سریع منظورم از ذهنی حالا اینه که شما در طول فعالیتی که توی سایت انجام میده خب بالاخره یک سری اطلاعاتی رو به صورت ناسری از خودتون بروز میده که اونا رو جمع میکنن و یک پروفایل از شما میسازن. این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن و در اختیار سایت‌های امنیتی و سیاسی قرار میدن سایت‌ها و قیمت خیلی خوبی هم این وسط اطرح میشه و حتی سایت‌های معتبر طبق ادعای کتاب سایت‌های معتبر حاضرن که وارد این معاملات بشن. در مورد قوانین موجود اگر بخوایم یه جمع یه نگاه کلی داشته باشیم، توی بعضی از کشورها صرف دسترسی غیر مجاز جرمه، چون معمولا دسترسی غیر مجاز مقدمه یک کار یک جرم بزرگتره و خودش به تنهایی معمولا هدف اصلی مجرمین نیستش، ولی توی سایر کشورها این دسترسی باید مقدمه اون جرم بزرگتر باشه تا یک خطا محسوب بشه و براش مجازاتی در نظر گرفته بشه. توی قوانین موجود حالا در مورد این کشورها و این حالا شاید مجموعه کشور ما صحبت خواهیم کرد. در مورد خیلی از این قوانین حالا فرم و قالب مشترک و ثابتی دارن که فکر کنم اگر ما توی همین چند تا قانون اول یه دقت بیشتری داشته باشیم میتونیم ازش توی قوانین بعدی استفاده کنیم. مثلا توی قانون فرانسه اومده که به دست آوردن و یا حفظ دسترسی کلاهبردارانه به کل یا جزئی از یک سامانه به منظور پردازش داده خودکار جرم است و به وسیله زندان یا جریمه قابل مجازات است. این قالب این اسلوب اون شالوده اصلی قوانین کشورهای دیگه هم هستش. در مورد ژاپن این دسترسی غیر مجاز رو خب معرفی کرده و توی سه بخش تعریف کرده که یک دو بسته که این دسترسی غیر مجاز چیه. حالا من توضیح بیشتر فکر نکنم لازم باشه در مورد خود قانون بدین، ولی در مورد قانون ژاپن همطور که گفتیم قانون ژاپن این مطلب رو نگفته که خود دسترسی غیر مجاز اقدام مجرمانه است، بلکه اگر یک سایتی یک سازمانی اون اقدامات امنیتی در نظر نگرفته باشه و کسی خب بدون نقض هیچ اقدام امنیتی وارد اون سازمان بشه اون جرمی در نظر گرفته نمیشه برای اون و خب این یه حفرستی مفر قانونی برای قانون ژاپن. قوانین موجود اروپا هم این هم مطلب خاصی نداره، اینا همشون یک قالب و یک اسلوب کلی رو حفظ میکنن که توش گفته اعضا میتوانن الزام کنن که عمل مذکور وقتی جرم محسوب میشه که شروط امنیتی رو نقض کنه که این کار به قصد به دست آوردن اطلاعات یا هر قصد ناصادقانه دیگر انجام شود و یا در رابطه با یک سامانه رایانه‌ای که سامانه رایانه‌ای دیگری متصل است باشه. قانون ایالات متحده تقریبا یه همچین قالبی داره، فقط یه مسئله‌ای در آخرش اضافه کرده که جالب توجهه. گفته که حالا شما صرفا اگر یک با یک فایل طرف باشید، با یک فایل اینترنتی یک درخوری داشته باشید، یک حق دسترسی غیر مجازی داشته باشید نسبت به این، خب در مورد قوانین سایر کشورام در مورد این صحبت شد، ولی اگر شما یک کاربرد یک استفاده غیر مجاز از یه سایت داشته باشین، مثلا از صرفا یه سایت رو ببینین، یک خدمتی رو ببینین، یه محاسباتی رو که مجاز نیستین از یک سایتی استفاده بکنی ازش بهره ببری، این به اون صورت مانند دسترسی به یک فایل باش برخورد نمیشه از نظر قانونی. اینجا گفته که مگر آنکه مورد کلاهبرداری شده و چیزی که به دست آمده تنها شامل استفاده از رایانه شود و ارزش این استفاده بیشتر از 5000 دلار در پروازه یک ساله نباشد. این استفاده رو مشخص کرده که شما حالا این محاسباتی رو که از اون سایت به صورت غیرقانونی میکشین، اگر توی این بازدید گنجه اون موقع یک اقدام غیرقانونی محسوب میشه. همچنین توی حالا قانون ایالات متحده ذکر شده که شما لزومی نداره که یک فایل رو به صورت کامل دانلودش بکنید، همین که روی یک صفحه رایانه خارجی این رو ببینید هم یک جرم حساب میشه. در مورد قانون هلند این مسئله جالبی اومده که یک ساختار قانونی دولایه رو در نظر گرفته،
به این معنی که اگر شما صرفا یه دسترسی غیر مجاز به یک رایانه داشته باشید، یک دسترسی، در مقابل این که این دسترسی رو در اختیار بگیرین و این فایلی رو که حالا به صورت غیرقانونی در اختیار گرفتی در اختیار کسی دیگه بذاری، این دوتا رو جدا کرده و برای این دوتا دو لایه سبب و سنگین مجازات در نظر گرفته در قانون هلند.
توی قوانین جمهوری اسلامی ایران من حالا سعی کردم اون جاهایی رو که در مورد موزه بحث ماست پیدا بکنم. سه تا ماده قانونی که در مورد این مسئله صحبت کرده، یکی شهادات زنده سه تا سرپس اومده، یکی دسترسی غیر مجازه، یکی شنود غیر مجازه، یکی جاسوسی رایانه. حالا این ماده رو من دیگه بررسی بکنیم. این قانون هم اگشتا نکنم برای سال 86 تصویرش 87 توی این قانون اومده که هر کس به طور غیر مجاز در مورد دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیارد یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. خب قانونش رو گفتم، خیلی شبهه زیادی داشته ولی این موضوعی که حالا شاید هم بحثی خاص موضوع بحثی ما داشته باشه، این صحبت از جزای نقدی از 5 تا 20 میلیارد. من توی قوانین کشورهای دیگه که تو حالا این کتابش برخورد کردم، حالا شما قاعدتاً به این موضوع برمیخورید، از یک سطوح جریمه مختلف مثلا صحبت کرده بود، گفته بود که اگر کسی فلان جرم مرتکب بشه ما با جریمه سطح یک با جریمه موضوع دو باش برخورد میکنیم، در حالی که تو قانون ایران دقیقاً مقدار تعیین کرده، مثلا گفته 20 میلیارد. من حالا چیزی که خودم برداشت کردم اینه که این سطوحی که توی قوانین کشورهای دیگه هستش قاعدتاً اثر تورم و در مورد جریمه باید حذف بکنه یا اثر تفاوت این واحد پولی رو باید در نظر میگیره، ولی توی قانون کشورهای ایران اینطور نیستش و قاعدتاً مثلا چند سال بعد این قوانین باید تجدیدنظر بشه. این در مورد دسترسی غیر مجاز. در مورد شنود غیر مجاز قیدی که آورده در مورد اونها داده های در حال انتقال، هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی عمومی را شنود کند، به حبس از
6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات یا هر دو مجازات محکوم کنند.
توی این ماده 3 این قوانین رایانه‌ای ایران
از بحث ما خارج نشید.
مواردش
رو توضیح بدید که من به دسترس باشم.
در مورد دسترسی به فایلایی که طبقه بندی محرمانگی مثلا فوق محرمان اینا شده توی قانون هستش. توی بخش بعد حالا ما در مورد مفرهای قانونی که توی قوانین موجود کشورها وجود داره صحبت میکنیم و یا در مورد حالا چون مبحث ما اینترنت هستش و چند تا کشور ممکنه درگیر هم بشن توی ترکیب این قوانین مطرح میشه و حفره‌هایی که توی این ترکیب ممکنه به وجود بیاد. یه سری ایده کلی هستش، یه سری مسائل کلی هستش در این زمینه. یکی حل کردن مسائل استرداد مجرمان توی مسئله حق دسترسی که بین کشوری مطرح میشه. یه جنبندگیه که حالا مؤلف تو این کتاب کرده در مورد این مسئله است که ما دوج اصلا در مورد حالا دسترسی غیر مجاز اگر بخواهیم مسائل بین کشوری در نظر بگیریم قوانین رایانه‌ای حداقل باید دو تا موارد در نظر بگیرن. مثلا اگر ما یه این مثلا محدوده داخل کشورمون باشه، ما اگر اون سرورها و کامپیوترهامون رو داخل کشور و خارج کشور در نظر بگیریم و اون افرادی رو که دسترسی غیر مجاز انجام میدن داخل و خارج کشور در نظر بگیریم، این همچین تقسیم بندی کرد گفته که حداقل کاری رو که قوانین یک کشور باید انجام بدن و در موردش حالا پکت بتونن ساده بکنن اینه که در مورد حملاتی که به کامپیوترها که واقع در مرزهای این کشور هستش بدون صحبت میکنن، مستقل از اینکه اون کسی که بهش حمله کرده داخل کشور هستش یا بیرون از مرزهای اون کشور. یکی این و یکم این که بتونه در مورد اون افرادی رو که از داخل مرزهای اون کشور حمله کردن به کامپیوترهایی که حالا داخل اون کشور هستن یا خارج از اون کشور هستن بتونن اونا رو تحت پیگر قرار بدن. خب نیاز همچین مسئله اینه که حداقل بتونن اون افرادی که داخل مرزهای اون کشور در هر صورت به کامپیوترهای داخل یا خارج اون کشور حمله کردن بتونن اونا رو تحت پیگر قرار بدن و حداقل اینکه مستردش بکنن. و نیاز دیگه ای هم که هستش اینه که بتونن برای نهادها و سازمانهای قانونی که توی خارج کشور هستن، خارج اون کشور مورد بحث ما هستن، بتونن این امکان رو برایشون فراهم کنن که اطلاعات در اختیارشون بذارن و بتونم حالا کارهای قانونی و اون پرونده هایی که دارن رو برشون تهیه کنم. یه مسئله هم که هستش اینه که قوانین کشورها در مورد آسیب های مختلفی که به رایانه های مختلف از نظر حساسیت مطرح میشه معمولا به صورت یکسان صحبت میکنن. یعنی حالا شما به یک سایت بانک مرکزی اگر
دسترسی غیر مجاز انجام بدیم با حالا یک رایانه خانه معمولی یا تا معمولا توی قوانین یکی در نظر گرفته شده.
توی رایانه پیشنهادی که حالا مطالبی که در طول این ارائه هم ازش صحبت کردیم یه جنبنده هم ازش کرده گفته شده که باید قاعدتا قوانین
یه همچین فرم کلی رو به خودشون میگیرن که هر شخصی که آگاهانه و عمدن به یک رایانه حفاظت شده بدون اجازه دسترسی پیدا کنند و یا از دسترسی مجاز قدم فراتر گذارد باید مجازات شود. حتی تلاش برای دستیابی به یک رایانه یا سامانه رایانه‌ای بدون اجازه مقرر باید جرم قلم داده شود. حتی تلاش.
مورد بعدی اینه که بر اساس
ضرر و خطر اجتماعی که صورت گرفته دسترسی غیر مجاز به یک رایانه یا سامانه رایانه‌ای باید جرایم و حبس متناسبی داشته باشد.
برای کارایی بیشتر توصیه‌ای بالا باید به صورت جهانی و با کمک ابزار استرداد قضایی اجرا شود. خب اون قالب اصلی که بنده برای ارائه داشتم کتاب مرجعیم بود و حالا اون قوانینی که از مجمع قوانین رایانه‌ای ایران هم آوردم از این سایت
ما قبل از اینکه بعد از سری پرسش های ماهوی داشته باشیم دوستان نظرشون رو راضی به پرزنتیشون دارن که در بده چیکانی یا بید پرزنتیشون به نظرشون برستن چیز پایده نظر بود ما سالتون به فرق دوستان بود.
من سوال هم اینجا بود که این خطر دسترسی هم این فشاری که این زمین ما هستیم مثلا یه سری از آرسگاه هایی که ما خیلی از ارگان های دولتی و مقام هست روی خلاصه سایت هاشون روی اون بره روی هاسپلی اون بره اگر ما باید دسترسی به اونا پیدا بکنیم بازم کار جور مجرمانه انجام دادیم یعنی تو دادگاه یا قانون هم سکون هم سوال هم اینجا مثلا ما اگه به همچین سیستم این رو بکنیم میتونم ما رو مجرم حساب بکنم بعد من تو دادگاه میگم که خب ما اصلا مال آمریکا است شما اینو خواستین من روی یه دونه اندازه برای خود ایران این کارا انجام
بدم یعنی شما از ایران بس میشید به یه بانک اطلاعات تو آمریکا
ها فش بکنم
و این اشاره داشتم که بفهم شما
در مورد حالا چیزی که من توی تو راه حل پیشنهاد نفرها صحبت کرده بود در مورد حالا اون مکان فیزیکی سرور صحبت کرده بودش که گفته بود حالا بیشتر این حساب در مورد آمریکا مطرح میشه که باید یک کشور به حملاتی که به کامپیوترهای توی مرزهای این کشور انجام میشه پاسخ خوب باشه. من دقیقا نمیدونم از نظر فنی چه مقدار از فعالیت ها توی اون سرور انجام میشه این قانون
آقای که هم جلسه توضیح دادن پس راجب استرداد مجرمان میشه یه بخشی هم میشه یه بخشش هم آخر کتاب ایشون هم داشتن البته ولی خب میشه بیشتر صحبت کنیم توی آخر همین مثلا ترجمه شون شده دستتون درسته توضیح دادن که گاهی اوقات جرم در یک کشور دیگه ای واقع میشه و مجرم در کشور دیگه ای قرار داره این لازمش ارتباط بستگی به قوانین دو تا کشور داره یعنی هر دو کشور مجازن نسبت به این شخص داوری کنن به حساب قوانین ملی خودشون. خب حالا این کشوری که مجرم توش قرار داره اگر با اون کشوری که جرم توش واقع شده دارای یک تفاهم نامه در باب استرداد مجرمان باشن میتونن به همدیگه مجرم رو استرداد کنن. یک دو اگر دارای قوانینی باشن که نشون بده که این کار حتی در سطح بین الملل نقض قانون تلقی میشه مثل قوانین بین المللی که وجود داره که الان هم داریم یه آشاش به سمتش سهم میکنیم ممکنه مجرم استرداد نشه به کشوری که جرم درش واقع شده ولی در همون کشور مجازات بشه و طبق قوانین اینجا توصیه نامه‌ای که بود اشاره هم داشتن این بود که کشورها سعی بکنن که اگر هم استعداد مجرمی ندارن قوانینشون طوری وضع کنه که همین آدم ها تو کشور خودشون قابل محاکمه باشه، چون ممکن همه اتفاق در اون کشور دیگه هم بیفته دیگه، چون این مشکلات بین المللی هست که دیگه تو تفاهم ها بگیره. خب نکته نظر دوستان میرسه مراکز داده‌ای قوی، هم مراکز داده هم بانک‌های اطلاعاتی قوی دارای سیستم لاگ‌گیری هستن، یعنی در داخل خودشون ثبت می‌کنن که چه کسانی در تاریخ چه تاریخی وصل شدن به این اطلاعات و چه اطلاعاتی رو بازخوانی و یا تغییر دادن. بله دیگه دستگاه یعنی چه حجت هست؟ نه الزام، ببینید الزاماً مدارک محاکم محصول در دو تا شاهد عادل نیست، شما میتونید از متخصصان استفاده بکنید و با نظر متخصصان بگید یه همچین فعلی واقع شده است. مثلا اینکه قفل شکسته شده وارد اتاق شدن یا اینکه کلید انداختن وارد اتاق شدن در حالت دزدی، کار تخصصی میاد اونایی که واردن میان میگن که این در چه جوری باز شد. اینجا همینه، ما خودتون یه آیتمن دیگه وقتی لاگ دسترسی در سیستم ثبت بشه و آی پی اون شخص هم در کنار اون لاگ وجود داشته باشه، قابل بازیابیه که چی کسی به چه اطلاعاتی دست داره. خب باید تدابیر قبلیش تو مرکز داده ملی یا حالا مرکز داده یا بانک‌های اطلاعاتی دیده شده باشه. در حال امکانش هست، اینکه بوبو هم پیدا کنه یا نه بستگی به قوت عملیات داده‌ای داره.
گفتن توی قانون ژاپن، توی قانون ایران باید مداقه کنیمش. توی قانون ژاپن یه همچین مطلبی رو جرم نمیتونه، یکی از نقصای قانون ژاپن بودش. اینو من برداشت نکردم، خود مؤلف کتاب یه همچین نقصی
بودن. شما گفتید که این مزیت در قانونش وجود داره، چون اشاره کردن این خوب توضیح ندادن. یه نکته خیلی مهم اینه که در کشور با دو جور قانون وجود داره. بعضیا میگن همین که شما به نفع غیر مجاز به یک اطلاعاتی دسترسی بده یا به یک رایانه دسترسی بده که خود اینجور واقع نظر است که اطلاعات رو مثلا تخریب کرده باشید یا دزدی اطلاعات کرده باشید یا یه جرم دیگه ای غیر از این کار انجام داده باشید، مثلا سرقت کردن به امنیت ملی یا امنیت دانشگاه هر جور. بعضی خود اینو جرم میدونن، یعنی اکسس خودش غیر مجاز باشه جرم. بعضی ها نه میگن خب در صورتی جرمه که حالا یه اتفاق یه کاری انجام، یه پولی رو از حساب این برداره بده، مثلا شما بتونید دسترسی پیدا کنید به حساب اشخاص و بتونید ترانزکشن مالی انجام بدید ولی این کار انجام ندید، یعنی ترانزکشن انجام ندید ولی بتونید این کار انجام بدید، یعنی دسترسی غیر مجاز به بانک داده ملی بانک ها پیدا کنید، خود اون آیا جرم هست یا نه. ایشون توضیح دادن که بعضی کشورها جرم نیست، تو کشور هلند گفتن یه قانون خیلی خوبی هست که اون رو جرم میکنه با قطع نظر از که ترانزکشن مالی، حالا که ترانزکشن انجام دارید که یه جرم دیگه مرتکب شدید، اونم دزدی، پولی یه کسی رو برداشتید ریختید مثلا به حساب خودتون یا به حساب بدهید.
به نظرم حالا مستیفریش یه جای دیگه است، یه جایی که میگه تو همش هم دقت کنم فرمان تو نه درسادش اگه شما نکنم بود که به صورت آگاهانه داشت، یعنی خب حالا این به صورت آگاهانه رو چطوری میخواد است بکنم فرش این فرد بعد اینکه مثلا مجرم شناخته شد تو من گرفتم گفت که من مثلا فرض کنید رفتم اینجا نمیرستم این اطلاعات رو مثلا نباید من ببینم، نباید من از این اطلاعات استفاده کنم. یعنی
دسترسی من توضیح دادم، من اینجا توی کتاب صفحه ارسان رو شما کتاب که دارید نرسیدیم شما صفحه نرسیده رو مطالعه بکنید، اونجا ما توضیح دادیم دسترسی باید تعریف بشه، یعنی کارمندان بانک اینکه وقتی وصل به سیستم بانک اطلاعات مشتریانشون میشن چه کاری میتونن انجام بدن، این باید طرف رئیس بانک تعریف بشه. حالا اگر یک کسی برخلاف اون چیزی که براش تعریف شده دسترسی پیدا کرد. یعنی مثلا باید فقط صورت حساب میگیره، علاوه بر این این کارمند بانک مجاز نبود که ترانزکشن مالی انجام بده، غیر از رویت حساب ها و پرینت کردن از حساب و بدن به مشتری یک کار دیگه هم انجام داد ترانزکشن. به معلوم میشه که عامدانه بوده دیگه. تعریف نشده براش که چنین کاری
رو انجام درست. بعد از اون فقط تو خیلی از کشورها فقط اینکه دسترسی غیر مجاز داشته باشیم هیچ کاری نکنیم باز جرم حساب میشه. حالا فرض کنید این فرد مثلا این چیز مالی رو که نباید میدید مثلا حالا
غیر عمدی،
حالا مثلا بگه خودش غیر عمدی در حالی که عمدی بوده.
تو ببینید حالا اینا بر میگرده به اصلا قوانین مدون در حوزه عمد و غیر عمد. چند پیش دادگاه رو این داشت نشون میداد، میگفتش که یک جریان یک قتل بود که یک دختر خانمی کشته شده بود به دلیل اینکه داداشش شوهر این دختر خانم رو کشته بود به دلیل مسائل خانوادگی. بعد این آقای قاتل که داداش خانم مقتول داداش اون خانمه بود، خانم شوهره رو به قتل رسوند. این خلاصه قاتله که شوهر کشته بود بابا آقا عمدی نبوده. بابا این چجور عمدی نبوده که چاقوی زامندار رو مثلا شما گشتی جیبت، برای چه چاقو گشتی زیبت؟ بابا عصبانی شدم نفهمیدم چیکار کردم، از دستم در رفت، نمیخواستم بکشمش، خواستم مثلا بترسونمش بزنم دیگه شد دیگه، ولی من قصد کشتم. بابا این چه عدم قصد کشتنی که قرار داشتی باش تو مثلا میگون فلان نارمک مثلا اسپورت میدون و شما چرا اونجا قرار داشتی؟ بابا مثلا بترسونمش، نمیخواستم بکشمش. بابا این چاقو رو برای چی جیبت گذاشتی؟ بابا همه چاقو دارن یک گوش میشه میزنن من گذاشتم چه بکشم. این میخواست ثابت کنه که مثلا شما از طراحی کرده بودید بکشیش. این گفت حالا چاقوهای زامن دارن با زامنش تا بیاد در بیاد و اینا بالاخره یه قصدی هم دیم و همجوری که نمیشه. من گفت نه من یه نتونست جواب. ببینید این که کسی قصد و عمد داشته یا عمد نداشته ادله دادگاهی هست و قاضی هست که تشخیص میده. این از بحث حوزه بحث ما هم خارج شد، ما الان خیلی بودم هر کسی نمیتونه ادعا بکنه کاری که من کردم عمدی نبوده. معمولا مجرم ها اینطور نیست که معمولا کار غیر عمدی یه بار اتفاق داشته یا آقا تو 20 بار مثلا رقم هم خراب بوده بیا اینجا 40 تا کار بکنی، یه 40 تا کار 20 تا کار خودت انجام ندادی و 20 دفعه هم اشتباهی مثلا رفتی بلاگ دستگاه توی حساب اینو فساد اونو فساد مشخص میشه این چیزا معمولا. ولی خب اگر هم مشخص نشه تابع قوانین مقررات عمومی کشوره که معمولا اصل بر عدم اثبات جرم، حالا من از مقام قاضی عرض می‌کنم خدمت شما، مگر اینکه خلافش ثابت بشه اصل بر براءت، هیچ کسی مجرم نباید تلقی بشه مگر اینکه دلیلی بیاد که این مجرم است. بنابراین ادله بر دادستان اینجا دادستانی که گیره مجرم گیر نیست، دادستان باید ثابت بکنه که این دلیبریتلی یا عامدانه وارد این سایت شده.
سپاس خیلی از این فهمانی که گفتن مثلا مثلا دسترسی این که مثلا چون تدابیر امنیتی اینا تعریفش رو کی باید بکنه؟ اون قانون کلی هم مثلا چه سازمانی توی تمام نامه اولیه
هست چی؟
مثلا تدابیر امنیتی این که واقعا رمزنگاری مثلا متقارن انجام شده نامتقارن انجام شده
برد.
یا همین که طرف بیادنه مثلا کی اون اول بذاره میشه میتونه بگی من اطلاعاتم تدابیر امنیتیه.
اساسا اینکه خیلی داریم صحبت رو فنی میکنیم. حالا ما ترم پیش که درس امنیت شبکه داشتیم استاد این درس گفتن که ما چند سال پیش یه امتحانی قوه قضاییه گذاشت که 10 نفر متخصص مسائل امنیتی میخواستن. حالا گفتن که ما استاد من هم میگفتش خیلی من تقدیم کردن شما شرکت کن چیز خوبیه. خلاصه میگم که همچین جمعی هستش که در مورد مسائل فنی این پرونده ها صحبت میکنه.
حالا من یه توضیح دیگه هم بدم اضافه کنم. ببینید معمولا قوانینی که تدوین میشه قبل از تدوین قانون ترمولوژی باید داشته باشه. اصطلاحا ترمولوژی یعنی کلید واژگانی که در قانون به کار رفته، اگر قبلا در قوانین دیگه تعریف نشده باید اینجا تعریف بشه. به ویژه واژگان فنی که ممکنه تعریف های با طیف وسیع داشته باشه، نه از یک حداقل تا یک حد. همین کتابی هم که الان داریم بحث می‌کنیم ما فصل اولش رو تقسیم نکردیم، یعنی هیچ کسی فصل اولش نداره چون فصل اولش ترمینولوژی. حالا یه نگاهی که بهش می‌کنید ببینیم چه واژه‌های مهمی شده. خیلی خوب از شما درد نکنم.
در مورد سطوح مختلف جریمه ها
ببینید، حالا اون نکته که شما گفتید حالا از این نکته درستیه، ولی اینطور نیستی که حالا مثلا ایران دیده نشده باشه جای دیگه دیده شده. ببینید ما این که واقعا بتونیم جرائم رایانه‌ای رو طبقه بندی بکنیم هنوز در دنیا چه اتفاق نیفتاده، ممکنه بعضی کشورها این کارو کرده باشن. لذا یه سطحی از جریمه رو در اختیار قاضی قرار میدن، قاضی به تشخیص اینکه دسترسی به اطلاعات مهم بوده یا دسترسی به اطلاعات غیر مهم بوده، خودشون تولرانس رو دیگه در طول مسیری که داره، معمولا دادگاه تخصصی یکی دو تا قاضی مثلا تو کشور بیشتر به این کارا نمیپردازن، توی مسیر متوجه میشه که خب مثلا حالا این رفته یه رویت حساب کسی رو کرده، این خیلی جریمه سوکه، ولی یه کسی اومده 10 میلیون تومان جابجایی پول کرده، یکی 100 میلیون تومان جابجایی پول کرده، به حسب تناسب جرمی که مرتکب شده اون مثلا 5 تا 20 میلیون ریال رو تشخیص میده یا حبس رو که مثلا میگه. معمولا وقتی تولرانس میذارن برای اینکه قاضی تشخیص بده این آقا تو چه حد حرفه‌ایه، چند بار مثلا اومده دادگاه، دفعه اولشه، دفعه دومشه، دفعه سومشه، اینا رو کیس محور یعنی مورد محور بعد ببینید در هر موردی با کی و چه کسی طرفیم. ولی فهم شما کاملا متین قاعدتاً باید جرائم رایانه‌ای طبقه بندی بشه به حسب هر طبقه جرم متناسب با خودش تعیین بشه، ولی اشکال نداره که در هر طبقه هم بازی تولرانسی وجود داشته باشه. دقت می‌کنید چه هست؟
و این تو قوانین ما نبود. این نکته که هست اینه که آیا این که مشاهده یا تلاش برای دسترسی، توی یکی از قوانین داشتیم تلاش برای دسترسی هم رو، این که میشه گفت اقا مجرد خسارت نمیشه یا برآورد خسارتش خیلی کار پیچیده‌ایه. مثلا من رویت اطلاعات مالی مثلا شما رو گردم، حالا چقدر خسارت زدم، این یک چیز مثلا کمی قابل برآوردی نداره.
اینطور نیست. حالا برآورد که میگید اگه برآوردتون خیلی دقیق و ماشین حساب بدید، ولی به هر حال معلوم میشه که اون مثلا فرض کنید یک کسی یک کتابی رو داره نشر میده میفروشه، حالا یک کسی اون کتاب رو پی دی اف میکنه مجانی میذاره رو اینترنت یا پی دی افش رو توزیع میکنه، بالاخره از میشه قابل محاسبه، یعنی متخصصان این هم میتونن برن پیگیری کنن که قبل از این فعالیت شکل بگیره 6 ماه گذشته فروش کتاب چجوری بوده، بازار این کتاب چجوری بوده، قابل پیشبینیه، قابل حدسه. بعد بگم خب حالا این از این اتفاق که دو ماه افتاده حالا بازار کتاب چجوری شده، این دوتا رو با هم مقایسه میکنم، رشدش هم میبینم، یه قیمت حدسی رو میتونم برم، قابل کارشناسی هست، البته نمیشه دقیق پیشبینی کرد، ولی میشه قابلی برابر. خب خیلی ممنون، بفرمایید شما. بله شما فقط همونطور که دوستان دیگه، این کل دوستان باید تا پایان فروردین پرزنتشون رو علاوه ترجمهشون برای من ایمیل کنن، اگر این اتفاق نیفته بخشی از بارم نمرتون کاهش پیدا کنن، یعنی سقف در حقیقت آماده شدن همه عزیزان رو باید آماده باشن، بعد یعنی از اول اردیبهشت همه باید آماده باشن، اون حالا ما این در 15 روزه داوطلبی اگر بود اگر نبود رو وقت ما خود هم آماده شید. هر بود که شما هم آماده باشید.
حالا شد روی لیست چپترا
بعدش این قرار بشید. حالا شما اعلام آمادگی نکرده این شکل ما کوتاهی
نمید. من اعلام آمادگی کردم برای قبل از این. از اول نگه
بودم. الان که منظورم نیست. میگم اگر آماده هست بید جلسه بعد. شما رو یادش کردم میگم کسی که اعلام آمادگی شد. خب. ما تا این آماده بشن.
چه کافش کشید؟ نمیزنی؟ نمیزنی؟ نمیزنی؟
شنبه رو گوشت بودیم برای شما آماده شنبه؟ حالا یه شنبه یا دو شنبه فردا چون یه وقت من سر یه بحثی ذوق سخنم میگیره برای خواستم شما آماده بشید چون من در این قول بدم مشمول حال عذبی بشین چون خانم فهم شما آقای
آقای
زمانی
این موضوعی که بسه از مرکش نگیتونه نام امنیت
سوالی رزوانی من یه نگاهی بکنم شنبه بهت میگم سوال شما آماده شد بگم نشون شد بگم که شما اولویت دارید بعدی بحث اولویت در حتم برشت میشه خب حالا تا ایشون آماده بشه کسی دیگه دافتران نمیشه آقای آقای دانیالی تنظیه مقررات و قدرت تجسس آقای هم دفته بحث خیلی خواستیه
آقای
حراتی
من تنظیم ایزایی مثل دوی که من کنم یه درسته کنم
تنظیم ایزایی چی گفتی شما؟
یه جلسه بکنم
یه جلسه مقصد صحبت کنیم خب آقای حراتی شنبه
مسئول
آقای حراتی هم شنبه مسئول من باید آقای دانیالی بحث شما رو یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنم ببینم که تا چه حد پرزنت شد شما آقای دانیالی باید باشه هم آقای دانیالی رو عرض کردم هم آقای بعضی از تنابیه مقدار کنم که من باید یه نگاهی دقیق‌تری بکنم ببینم پرزنت شد آقای میزده شما چی بودی؟ مسئولیت جرم و جنایت خوبه مربوطی به این بحث هم هست شما هم شنبه آماده باشید که برسید انشاءالله و برسن دو شنبه بیست و شنبه باید این تمامه که بذاریم حسابه حسابه مورد خب پس سوال میکنم کسی هست از نامه رو برداشته باشه مثلا شما آقای شیرزا شما اینجا ثبت کردم به نامه آقای شیرزا خب من یه دو نکته رو راجع به خواهد ایشون پرزنتشون رو بکنن من راجع به دسترسی میکنم یه مدر صحبت بفرم شما
بسم الله الرحمن الرحیم در مورد اخلاق یه مقدمه ای اول میگم بعد در مورد اخلاقیات نظریه های اخلاقی تصمیم گیری در اخلاق موازین اخلاقی گناهان اخلاقی وجدان و گناه و در نهایت هم یه نتیجه گیری کلی روی اونا دارم از اینجا شروع میکنیم که همه انسان های بشری چه اعتقاد به خدا داشته باشن چه نداشته باشن وجود زندگی بشری رو تایید میکنن در نتیجه این و اینو قبول دارن که یه سری انسان هایی هستن که ما رو پرورش میدن و در برابر مصیبت ها از ما حمایت میکنن اینها در واقع از یه سری قوانین رفتاری مشترک استفاده میکنن برای زنده نگه داشتن ما حالا این قوانین میتونن که به صورت مکتوب باشن یا حتی نامکتوب باشن و این در واقع دارن از یه سری رویه زندگانی دستورالعمل زندگانی پیروی میکنن این دستورالعمل های زندگانی خودش یه رویه زندگانیه و در خودش چندین زیر رویه یا هزاران و صدها زیر رویه رو در بر داره مثلا رویه هایی که داریم مثلا رویه خوردن خیلی متفاوت از رویه خوابیدنه یا وقتی که شما یه دوست قدیمیتون رو میبینین خیلی متفاوت از زمانیه که یه دوست که باش بیشتر در ارتباطین رو میبینین رویه هاتون کاملا متفاوت هستش و حالا اگه بخوام چندین رویه رو بررسی کنم اینه که رویه ها میتونن که به یه زیر رویه حتی ممکنه که حالت های مختلفی بر حسب موقعیتش داشته باشه مثلا فرض کنید شما دوست قدیمیتون رو بعد مثلا چندین سال میبینین خب به تبع هر کدوم از مردم یه برخوردی دارن. یه سری از افراد از شوقشون مثلا میپرن در آغوش میگیرن طرفشون رو، یا اینکه مثلا همون جا که ایستادن از خوشحالی گریه میکنن. برخوردهای افراد متناسب با موقعیت رویه‌هایی که در پیش میگیرن متفاوت هستن. هدف همه این زیرویه ها در واقع بقای بشر و زندگانی بشر هستش و این که نشون میده که همه کارهای ما در طی زندگیمون یه رویه ای داره. پس زندگانی ما خیلی تصادفی نیست. دیگه اینکه زندگی همه افراد قبول دارن که زندگی یه هدفی داره و هدفش هم اینیست که هدفش یعنی اینجوریه که از هرکی بپرسه دوست نداره که توی غم و اندوه زندگی کنه و دوست داره که توی زندگی شاد باشه نه. و این شادی به شرایط و خوشبختی نیازمند. شرایط و خوشبختی هم همون مالکیت و زندگی و آزادی هست. هر کدوم از این شرایط حالا سه تا زیر رویه رو در بر دارم که برای بقای انسان اولیه لازمه: اخلاقیات، رفتار و شریعت، که من در مورد اخلاقیات صحبت می‌کنم. حالا اینکه اصلا اخلاقیات چیه؟ قوانینی برای رفتارهای صحیح ما هستن، در واقع سیستمی برای تغییر و تنظیم رفتارهای ما هستن، مجموعه ای از قوانین مشترک به یک گروه یا اجتماعی از مردم تلقی میشه و برای همه اون گروه یا جامعه قابل اجرا هستش که وابستگی به مذهبشون هم نداره و مرجع شخصی هم نداره که به شما مثلا یکی ناراحت بشه یا نگران بشه بگه که بر اساس خواستی یا قدرت شخصیه. در واقع یه سیستم کیفیه که انسان‌ها فعالیت‌های خودشون رو بر حسب اون درست یا نادرست بودنش رو قضاوت می‌کنن، در مورد خوب بودن یا درست بودن و نادرست بودن. در واقع این وقتی این سیستم کیفی میان افراد باشه و افراد خودشون رو بتونن کارهاشون رو درک کنن که درسته یا نادرسته، باعث میشه که اخلاق افراد با اخلاق تر پرورش پیدا کنن که این ویژگی‌های خوبی مثل حس دلسوزی، تمایل به عدالت، ایثار، مثلا این ویژگی‌هایی که برای همه خیلی قابل پذیرشه توشون به وجود بیاد. حالا خود اخلاقیات هم یه زیر رویه‌ای برای بقا هستش که در زندگی روزمره از اون پیروی و اینکه هرگاه خودمون یه فعالیت یا عملی رو توی یه گروه یا جامعه انجام میدیم، در واقع داریم به رویه اخلاقی اون جامعه که مورد قبول اون مردم اون جامعه بوده پایبندی میکنیم و این اخلاقیات هم جوری بوده که در طی زمان و بر حسب تکامل توی اون جامعه یا فرهنگ جا افتاد. حالا یه سری ارزش ها گفتم نسبت به ارزش های دیگه برتری دارن و برای ما قابل پذیرش دارن، مثل حس دلسوزی و اینا که گفتیم. در واقع درجه اشتراک این ارزش ها متغیر و گوناگون. حالا شکسپیر اینجا یه حرف میزنه که میگه زندگی بشر مثل یه بازی پیوسته ایه که در همه صحنه های اون داریم ما از یه رویه اخلاقی پیروی میکنیم. هرچند اخلاقیات مبتنی بر فرهنگ و منطقه هم و فاکتورهای اون به زمان و مکان وابسته. حالا اینکه نظریات اخلاقی چیه و چه اهمیتی داره که توی اون اخلاقیات وارد بشه. فرض کنید که شما یه رویه بازی رو می‌نویسین. وقتی این رویه بازی رو می‌نویسین، خب به طبع انتظار دارین که مخاطبینتون پیام اون رو درک کنن کاملا. پس شما ممکنه که یه سری اموری یا دست عواملی رو توی اون وارد کنی که باعث بشه اون موضوع یا مطلبتون قابل فهم و قابل درک تر برای مخاطبینتون باشه. در واقع دلیل پدیدار شدن نظریات اخلاقی دقیقا توی اخلاق هم همینه که اون رویه های اخلاقی برای شما قابل پذیرش در باشه. بعد طبقه حالا نمیدونم تلفظ اینو درست بگم یا نه، مکدونالد گفتن در مورد نظریات اخلاقی که نظریات اخلاقی به دنبال معرفی درجه ای از عقلانیت و سختی در اندیشه‌های اخلاقی هستن، یعنی اینکه نظریات مقبول ما رو میگیرن و نظریات و اندیشه‌هایی که داریم و باعث میشه که به فهم بهتر ارزش‌ها و تناقضاتی که توی ذهنمون هست به ما کمک میکنه و کاملا مشخص میکنه تا برای ما قابل درک‌تر و قابل فهم.
اشکال همونی ترجمه آقای از بخش بود به عبارتی رو صفت و موصوفش جا به جا داد. بعد دیتا پروسسینگ رو یه صفتی داشت، صفت و صفت دیتا گرفته بود در حالی صفت و صفت پروسسینگ یه کلمه هستش که آن آتورایز دیتا پروسسینگ خیلی مجاز یا غیره اون دیتا پروسسینگ یا صفت پروسسینگ میشه دیتا آن آتورایز دیتا پروسسش خوب بله
چون عمل بشر از یه سری زیرویه پیروی میکنه، خب به تبع تصمیم گیری هم که ما میکنیم از اون یه سری زیرویه هایی رو شامل میشه که عمل هر انسانی از تصمیم گیری اون ناشی میشه و تصمیم گیری عمدتا باید دوتا مسئله رو پوشش بده، یکی اینکه سعی کنه که تمام حقایق علایق وابسته به اون موضوع و مرتبط با اون موضوع رو در نظر بگیره و همچنین همه اصول اخلاقی که مورد توافق مردم یا فرهنگ اون جامعه بودن رو رعایت کنه و از این دوتا نتیجه میگیریم، پس تصمیمای اخلاقی ما باید مستدل و بی‌طرفانه باشه. حالا چهار راهی که تضمین میکنه تصمیم گیری ما بی‌طرفانه باشه، یکی نگرش کاربرد اصول اخلاقی برای درک اصول اخلاقی هستش، مثلا مفاهیم رو تعریف کنیم، مفهوم مثل عدالت رو، تا بتونیم قشنگ اون موضوعی که برامون پیش بیاد قضاوت کنیم که ببینیم اون موضوع خوبه و کار خوبی رو انجام دادیم یا نه. همچنین کاربرد استدلال هستش که بهترین راه برای به دست آوردن نتایج اخلاقی هست و توانایی برای تمایز گذاشتن بین اصول اخلاقی اولیه و ثانویه. اصول اخلاقی اولیه هم که قوانین عمومی و ثابتی هستن و اصول ثانویه از اونها وضع و استنتاج میشه. و یکی دیگه محاسبات عقلی هستش که ما قبلا خب یه وقتی کاری انجام میدیم یه محاسبه عقلی توی ذهنمون داریم که با توجه به اون نتیجه عملی که رخ میده میتونیم بسنجیم ببینیم کارمون خوب بوده یا اشتباه. حالا در مورد موازین اخلاقی در واقع هنجارهایی توی یه گروه هستن که هنجارها خودشون یه قانون یا استانداردی هستن که قابل قیاس میکنن اشیا برامون. حالا این هنجارها میان رفتار مناسب برای اون اعضای گروه رو برای ما مشخص میکنن، پس یه سری الگوهای رفتاری مشترک هستن که از زمان تمدن بشری با ما بودن و به مراتب این سلسله مراتب پیشرفت کرده تا دلیلش هم صرفا بقای گروه ها و اجتماعات بود. حالا اجتماعات و فرهنگ ها باید بر طبق به موفقیت دست پیدا کنند و توی صحنه رقابت یا همون زندگی کردنشون حتی بتونن پیشرفت داشته باشن و ترقی، باید از این موازین رو حتما رعایت کنن. در واقع علت شکست بسیاری از تمدن‌های بشری مثلا اروپای مثل روم شرقی یا رومی‌ها و یا دیگران صرفا به خاطر این بوده که موازین اخلاقی رو شاید رعایت کردن ولی مطابق با اون زمان خودشون نبوده که باعث شده شکست خورد. بعد هدف همه این موازین اخلاقی هم در واقع یک کنترلی روی نتایج فعالیت‌های احساسی اعضای گروه ها هستش. پس گفتیم که فرهنگ‌های متفاوت موازین مختلفی دارن که با توجه به مناسبات زمان خودشون وضع شدن. حالا یه سری موازین بودن که مستقل از زمان و فرهنگ بودن. یک شخصی اومده یه سری قاعده هایی گفته که در طی زمان ها مستقل از فرهنگ و زمان بودن. مثلا یه قاعده طلایی داریم که میگه برای دیگران همان گونه انجام دهید که انتظار دارید برای شما انجام بدن. یه قاعده نقطه داریم که میگه با دیگران به شیوه‌ای که مایل نیستی با خودت برخورد کنن برخورد نکن. قاعده برنز رو داریم که میگه جواب مهربانی مهربانیه و سعی کنی مهربانی رو با مهربانی پس بدین. حالا برخی تصورات این بوده که از یعنی به یک چش طرف نگاه کنی، هر جور نگاه کردن نگاش کنی، یا اینکه انتقام گیری هم رفت هستش. قاعده آهن میگه چیزی را که دوست داریم برای دیگران انجام بدیم قبل از اینکه اونها برای شما انجام بدن. و این اگر توسط یک رهبر دنبال بشه دیکتاتورهایی رو به وجود میاره. قاعده حلب اینه که به کسانی که بالاتر شما ادای احترام کنین و زیر دستانتون رو تهدید کنین، که بعضی ها میگن این مثلا زورگوییه. بعد قاعده قوم‌پرستی هستش که میگه به تمام مسائلی که مربوط به عوام نزدیکتون میشه اولویت بدین و کارهایی که دوست دارین انجام بدید اونا برای شما انجام بدن شما برای اونا زودتر انجام بدید. این قاعده هم به فساد مشروعیت میبخشه، چون در همه حال خانوادتون رو ترجیح دادین یا به اقوامتون بیشتر توجه کردین. حالا بعضی از گفتیم که خب همه این مسائل هر کی یه سری اشکالاتی بهش گره و گفتن که یه سری اونو انتقامانه گمراه کننده دیکتاتورانه یا حتی توهین‌آمیز مثل اونجا که زورگویی شد در نظر گرفتن و قبول نکردن. در نتیجه اومدن یه سری قوانین دیگه یا به اینا اضافی کردن تا حداقل مقبول‌تر بشه برای مردم اون مردم کلا. یکی این که در اولین ملاقات دوستانه باشین، حسادت نوردید، سخاوتمند بودن در مقابل دشمنانتون، اگر اونا شما رو بخشیدن سعی کنید شما اونا رو ببخشید، ظالم و احمق نباشین، رفتارتون منصفانه واضح و سازگار باشه و به نسبت خسارت عمدیتون با توجه به محدودیتی که در قانونه تاوانش رو بدید. نمونه ای از مواطن دیگر بوده که مستقل از فرهنگ و زمان بوده اما خب بچه ها خسته می شدن، مثلا 10 فرمان موسا برای مسیحیان بوده یا 10 فرمان موسا برای کاربران یونیکس بوده یا 10 فرمان برای آمریکایی های بومی که همش هم مثلا میگه مهربانی کنیم این کار یه سری کار رو انجام بدین یه سری کار رو انجام ندین که خب خسته می شدیم. استاندارد حالا در مورد استانداردهای اخلاقی، استانداردها در واقع یه هنجار اخلاقی هستند. هنجار هم همون استانداردها و قوانین بودن برای قابل قیاس بودن. استانداردی که در واقع ما با اون خوبی و بدی اعمالمون رو مقایسه می‌کنیم و همچنین مکانیزمی درونش داره که افراد میتونن روش و سلوک خودشون رو بر حسب اون استانداردها بسنجن که ببینن آیا خوب بوده یا نه، در واقع یه نوع قضاوت شخصی در میان گناهان در مورد خودشون داشته باشن. حالا گناه اخلاقی چیه؟ گناه اخلاقی نتیجه قضاوت شخصیه که ما خودمون از خودمون داریم در صورتی که عدم تطابق با اون استانداردهای گروهی داره و قضاوت شخصی زمانی به میان میاد که ما نتونیم در واقع عمل یا فعالیتمون رو با توجه به اون استانداردهای گروهی توجیه کنیم، در نتیجه میایم قضاوت شخصی میکنیم. حالا اگه قضاوت شخصیمون خیلی متفاوت از اون چیزی باشه که توی استانداردهای گروهی مونه و گفتم اگه خیلی متفاوت باشه باعث میشه که شما برای گناهانتون بتونین توجیه پیدا کنین، وقتی توجیه پیدا کنین به مراتب گناه کردن برای شما آسان‌تر میشه، سبک شمرده میشه گناه در نظرتون و مشکل گناه هم که خب اینه که میتونه هم باشته بشه. حالا موازین اخلاقی که توی بالا گفتیم همه این موارد فقط یه طرح کلی هستن که به ما میگن آیا این اصول خوبه این اصول بده، دقیقا مشخص نمی کنه که خب این کاری که ما انجام دادیم برای ما واقعا خوبه یا بده، یا این کاری که واقعا در این لحظه انجام دادیم غیر قانونیه یا نه. اینجا در واقع به وجدان خودمون برمیگرده و سخن از وجدان میاره که میگه وجدان یه قضاوت شخصی درونیه، در واقع یه صدای درونیه که از درون به ما میگه فعالیتی که انجام دادیم درست بوده، خوب بوده، نامشروع بوده یا مشروع بوده و در واقع ظرفیت و توانایی برای قضاوت شخصی در واقع اون میزان اندازه‌ایه که میتونه متفاوت از استانداردهای اخلاقی باشه رو برای ما مشخص میکنه. مثل وجدان، هم وجدان از رشد شخصی نشأت میگیره، یعنی اینکه از درون ما برخواسته میشه، مثل همون حس دلسوزی، سربلندی، محبت و شناسایی شخصیت هستش. و با توجه به اینکه با رشد شخصی نشأت میگیره، یعنی اینکه شما وجدان یک کودک رو ببینین خیلی متفاوت از وجدان یک بزرگ ساله، چون وجدان انسان ها با توجه به سنشون شرور میشه. و این که فواید وجدان اینه که فعالیت هامون حتی اگه اعمال نتیجهشون واقعا ضرر داشته باشه یا حداقل خوب نبد باشه، باعث میشه چون وجدانمون راضیه یه حس خوبی نسبت به خودمون داشته باشه. و نتیجه گیری هم که روی کل مباحثش میکنیم، اخلاق به شخص خاصی متعلق نیست، بلکه متعلق به یک جامعه یا گروهی از مردمه که قابل جمع شدن هم در یک جا نیستن، فقط اونایی اون سری قوانینی که قابل جمع شدن طبق همون مواضعی به صورت قانون در اومدن که گفته شد.
این رو بهش میگن قاعده طلایی یا گلدن رول.
به نظر من همش همون میشه.
همش همون میشه؟ این فرقایی باید داشته باشه که یکی شده نقره ای یکی شده طلایی. حالا شما سکنه فرقش رو بگید.
فرقش من دقیقا نمیدونم. به نظرم اون موقع که داشتم بحث یعنی با خودم کلنجر میرفتم همش میشد همون طلایی، فقط با این تفاوت که حالا اون متضاد اون نمیگه مهم نیستی. خب
در قاعده نقره ای اصلا میگه که شما اگه مایل نیستی کلک بزنن دوست نداری بهت کلک بزنن، تو هم به دیگران کلک نزن. این قاعده نقره ای. در این قاعده هیچ رفتار ایجابی به شما تحمیل نمیشه. گفته نمیشه شما چیکار بکنید، داره میگه چیکار نکنید. یعنی میگه مثلا نمیخوای ازت دزدی بشه، خب هم از دیگران دزدی نکن. اینا جنبه سلبی داره. نمیخوای سر کلا بذارن، تو هم سر دیگران کلا نزن. اما در دومی یک پله اخلاق بالاتر میره. پایینی داره میگه بد اخلاق نباش. اما حالا خوش اخلاق هم باشیم، خوب اخلاق هم باشیم، اون قاعده طلایی داره میگه. چون رفتار کردن یعنی دل سوزوندن. دوست داری برای دل بسوزونن؟ تو هم برای دیگران دل بسوزون. چرا فقط برای خودت دل میسوزونی و دوست داری که برای تو دل بسوزونن؟ ولی هیچ وقت تو برای هیچ کسی دلت نمیسوزه. اینکه نمیشه. این خلاف قاعده طلایی هست ولی خلاف قاعده نقره‌ای نیست. یعنی شما اگه دلسوزی نداشته باشید راجع به کسی، قاعده طلایی رو نقض کردید. در حالی که دوست دارید براتون دلسوزی کنن. معمولا بچه‌ها تو خونه هم چه حالتی دارن؟ انشالله پدر مادر بشید دلسوز. یعنی دوست دارن براشون دلسوزونن، ولی خودشون اصلا هیچ احساس مسئولیتی معمولا کمتر افراد هستن. بخشوی دیگه از کنم حضور شما که برستش هم ممکن باشه ولی معمولا بنابراین این فرق اساسی بین این دو قاعده هست. قاعده برونز که میتونه فرقش با دو تا بالایی میگه چی داری توضیح میدی؟
تصورات مردم
داره تا اکشن فکر کنه. یه تکلیف بیشتری از اکشن رو ریاکشن داره. یعنی
ببینید قاعده سوم فقط به یکی از خلقیات بشری اشاره داره، اونم حس انتقام گیری و مهربانی نسبت به دیگران. اما در باب راستگویی هیچ نوع توصیه‌ای نداره. در باب عرض کنم بزر وفای به عهد هیچ توصیه‌ای نداره. اما قاعده طلایی و نقره‌ای در باب این امور توصیه داره. این خیلی خاصه. یه مثال به نظر من قاعده برونز یک مثالی از قاعده طلایی. یعنی تو قاعده طلایی شما میتونید صدها مثال بزنید. مثلا اگه دوست داری بهت راست بگن، خب تو هم به همه راست بگو. میشه قاعده طلایی. ولی شامل قاعده برونز نمیشه، چون قاعده برونز فقط اشاره به مهربانی داره. یه خطایی در ترجمه هم خانم کردم که چشم برای چشم چی معنی کردی؟
یک چشم برای یک چشم یادم
نمیاد. آره یه توضیح دادی؟ یاد نمیاد.
کلن گیر میافتن نگردی.
بله ببینید این یه اصطلاح مسیحیه، یعنی an eye for an eye، یعنی اگه زدن چشمت رو کور کردن تو هم حق داری که بزنی چشمشون رو کور کنی. یا قاعده در حقیقت ببخشید کریمیه، یعنی در حقیقت یهودی ها قاعده برش هستن که البته توی بعضن تو سنت مسیح هم سوق پیدا کرده. در حقیقت قاعده قصاصه. این یه نوع قاعده قصاصه. یعنی اگر زدن یه کسی به هم زد و به یه کسی صدمه ای وارد کرد، اون مصدوم حق داره عین اون صدمه رو به شخص صدمه زننده وارد کنه. البته حالا در شریعت ما هم هست، در شریعت مسیح هم هست. این عبارت اشاره به اون داره که بعدش هم انتقام گیری. حالا هم رفت من الان یادم نیستی معادل چه کلمه یه، ولی اینم فکر کنم باید اصلاحش کنم. یعنی چی هم رفت؟
متقابل.
این درست، این ممکن میوچوال، اگر کلمه میوچوال باشه یعنی طرف، یعنی به صورت متقابل یا ممکن هم هست یه انتقام گیری هم رفت، یعنی معادل اون کاری که کرده، ممکنه گرچ کلمه
حالا بعد نگاه
معادل
من هم رفت فکر کنم
همسان مثلا بگید قشنگ‌تره، انتقام گیری همسان، یعنی همونطور که همون کاری که اون کرده اون شما بتونید همون کار رو انجام حال من نت الان تو ذهنم نیستش که کلمه خب بله جان
خیلی
هست.
خب مثلا فرض کنید من به نوعی
این قاعده نهایی هم برای من چیه؟ ممکنه این نمونه‌ای که شما میگید ممکنه، اما یه نمونه نادر یا غیر اهم اغلبه. قوانین اخلاقی روی چارچوب‌های اهم اغلبی تدوین میشه، بعد مستثنیاتی داره البته ممکنه. خوب توجه کنید، حالا من می‌خواستم این نکته رو بگم. ایشون چون بر اساس اصول هنجاری داره صحبت میکنه، لزومی نیستش که شما اینو بپذیرید. اینا هر کدوم از اینا رو میتونید نقد کنید، بگید نه آقا کی گفته قاعده نقره ای، کی گفته قاعده هم قاعده طلاییش، قاعده طلاییش ممکنه قابل بحث و بررسی باشه، حدود و صدورش مورد بحث قرار میگیره تا چه حدی. مثلا ممکنه یه آدم ناجور و ناسوابی بعدش نیاد که مثلا آسیب برسونه به کسایی، به خودش هم آسیب برسونه. قاعده طلایی رو رعایت کرده، اینا اصطلاحا هم میگن مازوخیسم. یعنی مریض هایی هستن که آزارگر و یعنی آزارگری رو دوست دارن هم بهش خودشون آزار رسونده بشه، اینا اصطلاحا در روانشناسی میگن مازوخیسم، که روان پریشن، یعنی اون در اصطلاح روان پزشکی میگن که تعادلات روانیش رو از بین برده. حالا این دوست داره که آزار برسونه، یا واک ما خدامه کی میخواد آزار برسونه بیاد بسم الله. اینجور نیستش که ما قاعده طلایی رو به عمومه بتونیم بپذیریم، اونجوری که حالا ارسطو گفته. البته حالا این مثال ها مثال های نادر رو نادر بود. میخوام بگم کل این بحثی که خانم ارسطو مطرح کرد قابل نقد و بررسیه. شما به عنوان یک اصل مسلمی بعد از این کلاس به این کلمات هست. اون چیزی که قابل دفاع هست اون چیزی که تو مقدمه کتاب خودتون اومده، یعنی کتاب که تهیه کردید، اون روش کار شده، تدوین و تنقیح شده و میتونید بهش تمسک کنید. تا این حالا یه عبوری از یه متن غربی است. یکی از مشکلات غربی ها در اینکه راه رو گم کردن در مباحث اخلاقی و واقعا هم حرفای ما براشون جذابه، هم نمیدونم بنده خدا کدوم طرف برم، یه مقدار گیجن در این مباحث. علتش اینه که شاخصهای انسان محوری در ملاحظات ارزشیشون، حالا اگه نگیم انحصاری، خیلی بلاه. یعنی ما غیر از ارزش‌های انسانی در حیات و زندگیمون قائل به یه ارزش‌های معنوی فرا انسانی هستیم. فقط هم ما نیستیم، بسیاری از جوامع دیگه هم همینطور هستن. یعنی طور نیستش که ارزش فقط محصول در حیات انسانی باشه. اون تعریفی که اولیشون داشت تماما داشت توضیح میداد که ارزش‌ها در حوزه حیات انسانی تعبیر می‌کنه، در حالی که این یه پیش‌فرض غلطیه. یعنی حداقل ما راجعش بحث داریم، بحث هنجاری داریم، یعنی باید وارد بحث هنجاری بشیم. ما به نظرمون میرسه که غیر از ارزش‌های انسانی حوزه‌ها و حیات‌ها و ساختارهای دیگر ارزشی هم هستن که بشر بهش تعلق داره، ولی ارزش‌های انسانی تلقی نمیشن. یعنی به خصوص منظورم که از انسانی یعنی انسان محوری ها، منظورم همه ارزش‌ها ارزش‌های انسانی هم. منظورم که انسان محور نیستن. این یه مشکلی است که در دنیای غرب و بعد از قرن 17 و 18 انسان معیار همه چیز قرار گرفت. حیاتون باشه توی اون بحث سابجکتیویزم عرض کردم که یه نوع تفکره. وقتم تمام شد، شما بفرمایید. از این اشکالات ترجمه اینا توی نوشتتون زیاد بود خانم ارسطویی، خود من شما اگه فرصت کردم چیزی کنم تا جمعش کنیم. یه مقداری باید بیشتر وقت بذارم. من توصیه میکنم که نوشتتون رو اگه چیز کردید بیشتر، ممکنه چون کم بوده وقت بوده.
نه طرفت نداره، مثلش به نظر هم خیلی تخصصی بود.
همینطوره. اگر مثلا تو حوزه آی تی بود شما راحت تر بیتوست، یعنی یه بار مضاعفی رو دوشه ایشون بوده که تشکر کنم. از من بوده شما که من یاد داشتم کردن چون نوع موضوعی که به شما دادیم یه موضوع سخت به هر حال من میخواستم این تذکرات رو بدم که این چیزی که اینجا آمده و اینجا آمده پخشم میشه تلقیه به این نشه که یه جزوه مورد قبول تایید شده است. ما نمیرسیم دیگه الان انشاءالله جلسه آینده من یکی دو تا نوشه یادم بنویسید. نه ببینید ما وقتی که تعیین میکنیم که شما آماده باشید صرفا برای اینکه آماده باشید که پرزنت بکنید دقت میکنید من حتما باید بین بحثا ممکنه بچه ها دیدم یه نفر امروز خوابیده بود موقع پرزنت دادن من تذکری بدم عرض کنم حضور شما که خواهش میکنم دقت بکنید برای توفیقات شخصیتون این تذکری که میدم خوبه. این که انسان چیزی رو بفهمد یک ارزشه. این که انسان چیزی رو که فهمیده است خوب بتونه تفهیم بکنه یه ارزش دیگریه. اگه شما چیزی رو فهمیدید و براتون آسونه و یا ساده است یا فکر میکنید اون چیزی نیست، این دلیل نمیشه که اینجا تو پرزنت بگید که مثلا خب حالا این که روشنه، این که واضحه، این باید حتما تبیین کنید. ممکنه افراد ذهنیت‌هاشون هی متفرق میشه، دائم به شما توجه ندارن. خود بیان کردن و جذب مخاطب و اینکه اجازه ندید کسی به کار دیگه مشغول باشه، یک هنر البته نباید همراه با سختی و این چیزا باشه، نرم باید جنبش نرم باید. این خودش یه هنری است که این هنر رو متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان ما فاقد اون هستن. این باعث میشه در آینده بالاخره شما حالا واجد کاری میشید، بالاخره حالا اگه استادم نشید بالاخره مجبور شید که کاری که کردید یه پرزنت کنید. این خیلی مهمه که انسان بتونه مطلبی رو که فهمیده بیان کنه. به نظرم خانم ارسطویی نمره خوبی در این زمینه گرفت نسبت به سه پرزنتی که تا حالا عرض شده نمره بالاتری گرفته. به این نکته هم توجه کنید که اگر چیزی خودتون فهمیدید الزاما این نیست که دیگری هم اون رو فهمیده و سعی بکنید ببینید اون چیزی که خودتون فهمیدید آیا الفاظ شما اون چنان گویا بود که دیگران هم مثل شما به عمقش برسن یا نه. گاهی اوقات مطالب بسیار دقیق و مهم ولی خیلی از کنم حضور شما که قصه واره گفته می شد که من دیدم یکی خوبی. خیلی ممنون بفرمایید.
اختیار با شما و اختیار با شما.